ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر کشور از آنچه انفعال نهادها و دستگاه‌های دولتی در نظارت بر حجاب کارمندان خود نامید انتقاد کرد. وزیر بازرگانی ترکیه میگوید کودتای نافرجام این کشور 100 میلیارد دلار برای اقتصاد آن کشور هزینه داشت. حدود 700 تن از بازنشستگان شرکت هواپیمایی ایران ایر در تهران تجمع کردند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه کنید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه از آنچه انفعال نهادها و دستگاه‌های دولتی در نظارت بر حجاب کارمندان خود نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای رحمانی فضلی که در 82 نشست شورای اجتماعی کشور سخن میگفت، از نهادها و دستگاه‌های دولتی خواست در مورد رعایت حجاب کارمندان خود جدی عمل کنند. وزیر کشور همچنین خواستار بازرسی و نظارت منصفانه این نهادها و دستگاه‌های دولتی در مورد حجاب شد. پوشش برخی کارمندان زن نهادهای دولتی در سالهای اخیر مورد انتقاد شماری از روحانیون و مقام‌های رسمی قرار گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی، آنچه که بدحجابی نامیده می‌شود جرم به حساب می‌آید و مجازات آن حبس بین 10 روز تا 2 ماه است. وزیر بازرگانی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کودتای نافرجام 25 تیر ماه 100 میلیارد دلار برای اقتصاد این کشور هزینه داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بولنت توفنگچی وزیر بازرگانی ترکیه به روزنامه حریت گفته است این احتمال وجود دارد که میزان هزینه‌های کودتای نافرجام بیشتر شود، اما تاکید کرد که ساختارهای اقتصادی ترکیه به توصیف او با ثبات و مستحکم هستند. با این همه وزیر بازرگانی ترکیه هشدار داد که سرمایه‌گذاران با دیدن تصاویر مربوط به استقرار تانک‌ها در خیابان‌ها و بمباران پارلمان تمایلی برای آمدن نداشته باشند، اما به گفته او دولت ترکیه اوضاع را مدیریت کرد. در همین حال شبکه تلویزیونی NTV در ترکیه گزارش داد که دولت این کشور دستور بازداشت 100 تن از کارکنان بیمارستان اصلی ارتش در آنکارا شامل پزشکان را صادر کرده است. حدود 700 تن از بازنشستگان شرکت هواپیمایی ایران ایر در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در منطقه مهرآباد تهران تجمع کردند. به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان گفتند که از سال گذشته تا کنون مطالبات مزدیشان پرداخت نشده و در این حال به علت کمبود نقدینگی صندوق بازنشستگی هواپیمایی تنها نصف مستمری تیر ماه به بازنشستگان ایران ایر پرداخت شده است. بازنشستگان معترض همچنین اعلام کردند که تا زمان پرداخت مطالبات و توجه مسئولین صندوق بازنشستگی هواپیمایی به خواسته های آنها به اعتراض‌های صنفی خود ادامه خواهند داد. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران و بازنشستگان در ایران انتشار یافته است.
روز سه‌شنبه 5 مرداد ماه در شهر
با پوزش از شما شنوندگان گرامی، چندی پیش کمپینی با عنوان سه‌شنبه های پاک روز بدون خودرو در شهر مریوان در کردستان راه اندازی شد، اما سه‌شنبه هفته گذشته زنان از شرکت در آن منع شدند. این ممنوعیت به دستگیری تعدادی از این شرکت کنندگان و در نهایت به نامه‌ای اعتراض‌آمیز جمعی از مردم مریوان و فعالان مدنی انجامید. در این نامه که خطاب به دولت نوشته شده 3 پرسش مطرح شده، از جمله آنها اینکه آیا دولت از دفاع از حق استفاده زنان از فضای عمومی عاجز است؟ نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا.
روز سه‌شنبه 5 مرداد ماه در شهر مریوان از شرکت بانوان دوچرخه سوار مریوانی در کمپین همگانی روز بدون خودرو جلوگیری شد. ممنوعیتی که به بازداشت چند تن و در آخر تبدیل کمپین روز بدون خودرو به کمپین اعتراض به محدودیت زنان انجامید. بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان میگوید که این نخستین بار در مریوان است که پس از آغاز کمپین همگانی روز بدون خودرو از دوچرخه سواری زنان جلوگیری میشود. بختیار خوشنام:
در چند هفته گذشته NGO ها و گروه های دفاع از محیط زیست تصمیم گرفتن یه روز خاصی رو روز بدون خود رو اسم گذاری کنن که روز سه‌شنبه ها رو تعیین کردن و قرار شد که برای رفتن به سر کار، برای انجام کارهای بازار و رفتن به بیرون به جای ماشین از دوچرخه استفاده بشه. این برنامه چند روزی ادامه داشت، چند هفته ادامه داشت تا این که هفته گذشته از این، یعنی در روز پنجم مرداد سه‌شنبه، از این کار این دوستان از سوی نیروی انتظامی شهرستان مریوان جلوگیری به عمل اومد و دوچرخه چند نفر از خانم‌ها و آقایانی که همراهشون بود توقیف شد، از چند نفر تعهد گرفته شد، بعدم پنج نفری بازداشت شدن که سه نفرشون خانم بودن، بعدم باز گرفتن تعهد آزاد شدن.
مردم مریوان و فعالان مدنی با نوشتن نامه و جمع‌آوری امضا نسبت به این اقدام نیروی انتظامی واکنش نشان دادند، اعتراضی که تاکنون حدود 1000 تن با امضای خود آن را حمایت کردند. مائده قادری سخنگوی آژانس خبری مکریان میگوید که رونوشت این نامه به آقای محمد فلاحی فرماندار مریوان، شورای تامین استان کردستان و خانم ملاوردی ریاست امور بانوان ریاست جمهوری هم ارسال شده است. مائده قادری:
جمع کثیری از مردم مریوان با امضای بیانیه اعتراض خودشون رو از شیوه برخورد مامورین نیروی انتظامی به فرماندار شهر مریوان اعلام کردند. شهروندان مریوانی در این بیانیه اعلام کردند که سالهاست زنان کرد از تبعیض‌های عرفی و قانونی رنج می‌برند و تلاش می‌کنند که در مقابل این نابرابری به حق حیات خودشون معنی بدن. شهروندان همچنین اشاره کردند در حالی که در تهران معاونت امور بانوان ریاست جمهوری تلاش داره تا سایه تبعیض‌های جنسیتی رو که یکی از اهداف دولت روحانی هست در رسیدن به عدالت جنسیتی در امور سیاسی و اداری کمرنگ بکنه، اما در مریوان در اقدامی کاملا فراقانونی اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمیشه و حتی به عنوان مجرم اقدام به بازداشت این زنان میکنن.
محدودیت زنان ایرانی در استفاده از دوچرخه در اماکن عمومی محدود به شهر و استان خاصی نیست. پیشتر یک مسئول در ستاد امر به معروف استان خراسان شمالی گفته بود که دوچرخه سواری زنان در مکانهای سرپوشیده مانعی ندارد. آیت الله سید کاظم مدرسی امام جمعه یزد نیز در مصاحبه گفته بود که بر اساس فتوای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بزرگان دین، دوچرخه سواری بانوان در اماکنی که محل رفت و آمد نامحرم باشد و جنبه عمومی داشته باشد شرعاً مجاز نیست، در حالی که دوچرخه سواری مردان در ایران مجاز است و حتی با قرار دادن دوچرخه در اختیار آنها مانند آنچه در پروژه دوچرخه سواری در تهران انجام می شود آنها به این کار تشویق هم می شوند. بنابراین چه مانعی بر سر راه زنان وجود دارد؟ آسیه امینی کارشناس مسائل اجتماعی می گوید که پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست.
ببینید، مسئله دوچرخه سواری زنان اساساً یک مسئله نیست که در قانون مطرح شده باشه، یعنی از اونجایی که در قانون اومده جرم چیزی هست که ارتکاب یا عدم ارتکاب اون باید جنبه قانونی داشته باشه. دوچرخه سواری هرگز در هیچ قانونی به عنوان جرم یا حتی اصلا به این موضوع در قانون اشاره نشده. بنابراین وقتی که ما در مورد ممنوعیتش صحبت میکنیم اساسا در مورد یک اتفاق یا پدیده‌ای داریم صحبت میکنیم که بسته به سلیقه سیاسی افرادی که در رأس امور هستن گاهی جنبه رسانه‌ای پیدا میکنه، وگرنه اگر قرار باشه که به یک شبه تاریخی بخوایم برگردیم که ریشه های قانونی یا منع اون رو پیدا بکنیم، چنین سند قانونی هرگز وجود نداشته. متاسفانه همواره در پاسخ به چنین سوال هایی ما ارجاع داده میشیم به ممنوعیت های مذهبی که برخی از مراجع مذهبی بهش اشاره میکنن، از جمله همین مورد.
برخی از کارشناسان معتقدند که چشمانداز تغییر جامعه ایران در حق استفاده زنان از دوچرخه در اماکن عمومی نه تنها به وضع قوانین حمایتی بلکه به فرهنگ سازی و زمان طولانی نیاز دارد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را می‌شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تقریبا یک سال پیش یسرا ماردینی، دختر نوجوان سوری که از کشور جنگ زدهش گریخته بود، نزدیک بود که در دریای مدیترانه غرق شود. اما این روزها او در تیم پناهجویان المپیک به ریو رفته است تا در رشته شنا به رقابت بپردازد. شرحی از آنچه بر این پناهجوی سوری رفته است در گزارش حسن جعفری از رادیو فردا.
همین یک سال پیش بود که یسرا ماردینی در دریای مدیترانه کنار قایق شکسته پناهجویان داشت شنا می کرد. اما حالا او به ریو دو ژانیرو رفته تا به عنوان شناگر در مسابقات المپیک شرکت کند. او چگونه به اینجا رسید؟ خودش می گوید از سنین پایین اهل شنا بوده و در یک استخر در شهرش داریا تمرین می کرده است. اما جنگ داخلی سوریه همه چیز را به هم ریخت. سال 2012 که فاجعه داریا صدها کشته بر جای گذاشت، خانه یسرا و همینطور استخری که او به آنجا می رفت بر اثر بمباران ویران شد و حتی دو تن از دوستان همرشهیش نیز کشته شدند. می گوید از آن پس مرتب به مادرش شکایت می کرده که دیگر بس است و باید سوریه را ترک کرد. سرانجام مادرش راضی می شود یسرا به اتفاق خواهرش کشور را ترک کنند. این دو خواهر دقیقاً پارسال همین روزها ابتدا خود را به بیروت و بعد به استانبول رساندند. در ترکیه قاچاقچیان آنها را در گروهی 20 نفره جای دادند و قایق آنها سواحل ترکیه را به مقصد جزیره لسبوس یونان ترک کرد. پس از چند تعقیب و گریز با گارد ساحلی ترکیه، هنگامی که قایق به میانه مدیترانه رسید، موتورش از کار افتاد و رفته رفته آب وارد آن شد. در بین این گروه 20 نفره تنها دو خواهر ماردینی و همچنین دو پسر جوان شنا بلد بودند. این چهار نفر به داخل آب میپرند و هدایت قایق را در تاریکی شب به عهده میگیرند. یسرا میگوید همه دست به دعا برداشته بودند و در تاریکی پلیس ترکیه و گارد یونان را برای کمک صدا میزدند. یک کودک 6 ساله هم در قایق بود. به هر روی این شناگران موفق می شوند قایق را بیش از 5 ساعت سر پا نگه دارند تا به هر ترتیب به جزیره لسبوس برسد. اما یسرا می گوید مشکلات تازه از اینجا آغاز شد و بین یونان، مقدونیه، صربستان، مجارستان و اتریش روزهایی بسیار سخت بر آنها گذشت. به هر روی او سرانجام به آلمان رسید و در آنجا ساکن شد. تا اینکه چند هفته پیش چندین خبرنگار به محل زندگی او در برلین می روند و به او خبر می دهند که برای تیم المپیک پناهجویان انتخاب شده است. امسال برای اولین بار در تاریخ المپیک است که تیمی با نام تیم پناهجویان در این مسابقات شرکت می کند. اسامی این تیم 9 نفره حدود 2 ماه پیش اعلام شد. یسرا و 8 همتیمیش قرار است روز جمعه در مراسم افتتاحیه این مسابقات در ریو دو ژانیرو با پرچم و سرود جهانی المپیک ظاهر شوند.
گزارش حسن جعفری را می‌شنیدید. شما شنوندگان رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. شماره پیامگیر ما جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید 00420221122 است. 00420221122.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره. تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
وعده ما با شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.